خدمت عزیزان عرض شد که یزید ملعون به دنبال هدم و نابودی دین بود. خدمت عزیزان دیروز عرض شد هدم و نابودی دین دو صورت امکان داره اتفاق بیفته. گاهی اساس دین، کل دین رو میخوان از بین ببرند، گاهی بخشی از دین، بخشی از آموزه های دینی رو تغییر بدن، بخشش رو کنار بذارن. گفتیم نتیجه علی‌السویه است، چه بخشی از آموزه های دین کنار گذاشته بشه چه همه آموزه های دین کنار گذاشته بشه، نتیجهش اینه که دین اون کارکرد اساسی خودش رو دیگه نمیتونه داشته باشه و نتیجه میشه هضم کل دین. یزید ملعونم به دنبال هضم دین بود، اما او به دنبال این نبود که بخشی از دین رو از بین ببره، او به دنبال هضم تمام دین بود. او میخواست جامعه دینی رو برگردونه به جامعه بیدین قبل از بعثت و قبل از آغاز دین مبین اسلام. و چون آدم با صفایی بود به این معنا که هرچه در دلاش رو به زبان می آورد اشاره میکرد به این آرزوش، به این هدفش. لیت اشیاخی شهدو، لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش اجداد من که در بدر بودن، یعنی در جنگ بدر، اولین جنگ و غزوه رسول خدا با مشرکین، کاش که اونا بودن شهادت میدیدن که امروز چه خبر شده، که من قراره برگرد بدر، کیا کشته شدن، اجدادش که نام میبره کی هم میدونی، در جنگ بدر که در اون جنگ امیر المؤمنین علی علیه السلام نقش مستقیم داشت و نیمی از کشته شدگان بدر به دست مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، نزدیکان یزید ملعون در اون جنگ به درک واصل شدن. عموی یزید یعنی برادر معاویه، دایی معاویه یعنی دایی پدر یزید، پدر بزرگ معاویه پدر هند جگرخوار، همه اینها در جنگ بدر از جمله کسانی بودند که به درک واصل شدند. حالا یزید ملعون داره اونها رو مورد خطاب قرار میده، ای کاش شماها بودید میدیدید من چه کردم. این حکایت از اون داره، او به دنبال این نیست که بخشی از احکام دین رو تغییر بده، یک احکام جدیدی صرفاً وارد دین بکنه. هدف او این است که برگرده به زمان جاهلیت. لعبت هاشم و بالملک جای دیگه هم اشاره میکنه، ولا خبر اونجا ولا وحیون نزل، بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، خبری در کار نیست، قیامتی در کار نیست، وحی در کار نبوده، این همش بازی با سلطنت. خب این اساس دین رو منکر میشه، نه بخشی از دین رو. او به دنبال هدم کلیست. گفتیم اگر واژه مبتدع و بدعت گذارم برای یزید به کار میبریم، یک کاربرد تسامحی است، این مسامحه میکنیم در واژه، این مقدار از معناش کوتاه میایم. در مقابل امام حسین علیه السلام چون غیرت داره، چون به دنبال حفظ دینه، نسبت به دین غیرتمند است، او میخواد اصل دین رو حفظ بکنه، حرکتی را آغاز میکنه. امام حسین حرکتش هدفمند بود و یکی از اون اهداف که از غیرت امام حسین ناشی میشد حفظ اساس دین بود و امام حسین میداند که کسی به جز او توانایی این کار رو نداره. از ابتدای جریان انتهای کار رو میدونه، اما اقدام میکنه و عمل میکنه و مکررن و مرتبن در حوادث مختلف داره این رو به دیگران میفهمونه که من میدونم دارم چه کار میکنم و میدانم عاقبت چه میشود. وقتی امام حسین علیه السلام روز هشتم ذوالحجه یوم التربیه قبل از اینکه مراسم حج آغاز بشه از مکه اومد بیرون، رسیدن به وادی تنعیم. دوستانی که حج مشرف شدن یا عمره مشرف شدن، مسجد تنعیم یکی از میقاتاست، یکی از اونجایی است که کسی که بخواد محرم بشه باید از اونجا محرم بشه. میقات ها مختلفن، کسانی که نزدیک مکه هستن اینا با مسجد تنعیم محرم میشن. این حاجیایی که میرن میخوان عمره مفرده به جای اقوام دوستان به جا بیارن، میرن مسجد تنعیم محرم میشن. یا اونا که عمره مفرده میرن میخوان عمره نیابتی به جا بیارن، مسجد تنعیم نزدیک مکه است. در اینجا دوتا حادثه اتفاق میفته. این دوتا حادثه نشون میده، یکیشون مخصوصا مورد بحث منه، نشون میده امام حسین از همون اول میدونه داره چه کار میکنه و کجا را هدف گرفته. این حادثه اینه که عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها یه نامه می نویسه، حالا در برخی نقل هم هست خودش اومده که حسین جان بایست تا من هم به شما ملحق بشم، که امام حسین علیه السلام قبول نمی کنه چون عبدالله ابن جعفر نابینا بوده، چشماش بسیار ضعیف بوده. امام حسین علیه السلام قبول نمی‌کنه و دو پسرش رو عبدالله ابن جعفر همراه امام حسین علیه السلام می‌فرسته که هر دو پسرم در واقعه عاشورا به شهادت می‌رسن. این واقعه است. یک واقعه دیگه هم اینه که یک قافله از اونجا رد می‌شده، امام حسین علیه السلام از سمت یمن می‌اومده. امام حسین علیه السلام میپرسه این قافله از کجا میاد؟ میگن این قافله از یمن میاد. چیه جریانش؟ این قافله قافله ایست که والی یمن، حاکم یمن، او رو برای خلیفه مسلمین، یعنی کی داره میفرسته؟ یزید ملعون، بایر ابن ریسان حاکم یمن. این قافله که شامل پارچه‌های یمنیست و عطرهای یمنیست، یه قافله و یه کاروان قیمتیست، این خراج یمن داره میفرسته به سمت شام. امام حسین همونجا دستور میده این قافله مصادره کنن، یه اون شایستگی خلافت نداره. اون کسی که خلیفه مسلمین است و امامت مسلمین رو بر عهده داره منم، و اگر قرار خراجی و اگر قرار چیزی از مردم یمن گرفته شده باشه و کسی اجازه تصرف در اون داشته باشه، من حسین ابن علی علیه السلام هستم. همونجا قافله مصادره میکنه، به صاحبان شطور هم میگه شما کرایتون چقدر شده، کرایه رو پرداخت میکنه و میگه اگر میخواهید من بهتون کرایه میدم همراه من باشه، اگر میخواهید نه راهتون رو سوا بکنید. یعنی داره هدف گذاریشو امام حسین علیه السلام واضح و مشخص بیان میکنه که شخصی که در شام نشسته و ادعای خلافت کرده او لیاقت این جریان رو نداره. یه نمونه دیگه عرض بکنم. در این مسیر از وادی تنعیم و مسجد تنعیم که امام حسین علیه السلام میره عبور میکنه به ذات العرق میرسه، شخصی هست به نام رایاشی نقل میکنه که یه کسی داشت به سرعت خودشون میرسون به اعمال حج. خب میدونید اعمال حج از ظهر روز نهم شروع میشه. امام حسین کی از مکه خارج شده؟ هشتم. بنابراین هنوز این فرصت بوده برای برخی خودشون رو به اعمال حج برسونن. به سرعت تو بیابان داره به تاخت میره که به اعمال حج برسه، یه دفعه میبینه بله خیمه های برپاس توی بیابان خشک و بیاب و علف. لمن هذا الابنیه؟ میپرسین ابنیه خیمه ها مال کیه؟ میگن مال حسین ابن علی علیه السلام. فی ایها هو؟ در کدام یک از خیمه هاست خودش؟ بهش میگن آقا فلان خیمه امام حسین علیه السلام، حسین ابن علی علیه السلام نشست. وارد خیمه که میشه اجازه میگیره مینه امام حسین نشسته، یه تعداد زیادی هم نامه جلوی امام حسین علیه السلام رو میکنه به امام حسین. حسین ابن علی اینجا چگار میکنی؟ چی شده سبب شده تو بیای توی بیابان بی آب و علف اینجا خیمه بزنی؟ اعمال حج به قول معروف نیمه کاره، اعمال حج شروع نکرده، حالا نیمه کاره که اشتباس شروع نکرده، بیای سمتی بیابان بی آب و علف. امام میفرماد طایفه بنی امیه. اینا چیه رو برود؟ این نامه‌هایی هم که میبینی نامه های مردم کوفه است که از من حسین ابن علی علیه السلام دعوت کردند که به سمت اونها برم. اما من به تو بگم این کسانی که من رو دعوت کردند همین کسان من رو به شهادت میرسانن. همین هایی که من رو دعوت کردن این نامه ها رو واسه من نوشتن، اینا دست از یاری من بر میدارن و من به شهادت میرسم. اما بازم بهت بگم اینا به دنبال اینن که با کشتن من دین خدا رو از بین ببرن. هدف اساسی از بین بردن دین است، هدم دینه. حسین علیه السلام هدف از کشتنش اینه که دین خدا برچیده بشه، چون حسین صد نیست در برابر برچیده شدن دین خدا. حسین علیه السلام رو برمی‌دارم. این معنا همون معنایی است که حضرت زینب سلام الله علیها در گودی قتلگاه به او اشاره کرد، وقتی که اون بدن مطهر و پاره پاره شده رو شناخ، دست برد زیر این بدن، فرمود اللهم تقبل منا هذا قلیل القربان، خدایا این قربانی اندک، این قلیل القربان، در برخی عبارات داره هذا القربان، در برخی عبارات داره قلیل القربان، این قربانی رو از ما بپذیر. یعنی حسین فدای دین خدا و خداش. خب امام حسین علیه السلام داره اشاره میکنه که من میدونم پایان کار کشته شدنه و هدف اونها چیست؟ از بین بردن دین خدا. اونا میخوان دین خدا رو از بین ببرن. اما این رو بدون که بعد از این که من رو میکشند، قاتلان من یک به یک خداوند متعال از اونا انتقام میگیره. داره به جریانات بعد از عاشورا و قیام مختارم امام حسین علیه السلام اشاره میکنه. یزید ملعون به دنبال هدم دین است، امام حسین به دنبال حفظ دین. یزید ملعون چگونه به دنبال هدم دین از بین بردن دینه؟ سروران عزیز، همه مسائل اجتماعی، همه جریانات اجتماعی، همه جریانات فرهنگی تدریجی حصول است، تدریجی الحصول است. یعنی اینطور نیست یک حادثه اجتماعی، یک فرهنگ یک دفعه اصلاح بشه، یک دفعه هویدا بشه. هر چقدر اون حادثه اجتماعی، اون فرهنگی که قرار اصلاح بشه یا ایجاد بشه، هر چقدر با جامعه و فرهنگ جامعه سنخیتش کم باشه، زمان بیشتری میبره برای اینکه ایجاد بشه. حادثه های اجتماعی تدریجی هستند، دفعی نیستن. امشب بخوابیم صبح پاشیم گرفت فرهنگ عمومی کلن چی شده باشه؟ تغییر کرده باشه. امشب بخوابیم فردا صبح یک حادثه عظیم اجتماعی شکل گرفته باشه. اینا تدریجی هن، به مرور زمان شکل میگیرن. سالیان متمادی باید بگذره تا یک حادثه اجتماعی بروز و نمود داشته باشه، یک فرهنگ ایجاد بشه یا یک فرهنگ تخریب بشه یا یک فرهنگ اصلاح بشه. زمان بره، زمان میبره. یزید ملعون هم درست هر آنچه که در دل داشت و به زبان می آورد، اما کودن که نبود. میدونست که هدم دین یک حادثه دفعی نیست. اینطور نیست یه دفعه بخواد امروز دستور بده فردا دین اسلام در جامعه از بین رفته باشه و تعطیل شده باشه و دیگه مسلمانی در کار نباشه. اینقدر میفهمه، اینقدر شعور داره که اگر فرد داره دستور بده آقا از فردا نماز خوندن حرام است، حرام که نه، آقا نماز خوندن هیچ حق نداره نماز بخونه، هیچ حق نداره روزه بگیره، هیچ حق نداره مسجد بره، حج تعطیل، دستورات دینی تعطیل، این دیگه اصلا امام حسین نمیخواد، خود همون دربانهای کاخ اموی اون رو به هلاکت، این دیگه بصیرت نمیخواد، که این که بصیرت نمیخواد مقابله با این جور حدم دین، که دیگه بصیرت نمیخواد. همون دربانهای کاخ اموی با یزید مقابله میکردن و اون رو به درک واصلش میگردن، اگر یه رفعه پا میشد آقا همه چی تعطیل فردا، دین تعطیل، قد شعور داره که این کار نکنه، نمیگه نماز تعطیل، نمیگه روزه تعطیل، نمیگه حج تعطیل، یک دفعه به دنبال تعطیلی همه اینا هست، اما نه اینطوری که یک دفعه با یک دستور. همونطور که دین مبین اسلام اینطور نبوده که در سرزمین جزیره العرب و بعد بر پهنه گسترده تری یک شبه ایجاد بشه، توحید یک شبه فراگیر بشه. پیامبر عظیم شأن اسلام سالیان سال خون دل خورده، کسانی که همراه پیامبر بودن مجاهدت ها کردن، سختی ها کشیدن تا فرهنگ توحیدی در شبه جزیره عربستان و بعد در سرزمین های اطراف گسترش پیدا بکنه. همونطور که بروز اسلام دفعی نبوده، از بین رفتن اسلام هم یه امر دفعی نیست، یه امر تدریجیه. سروران عزیز، ما در انقلاب اسلامی در طی سالیان متمادی فقط تونستیم یک نهضت اسلامی رو بپا کنیم و بعد یک ساختار اسلامی رو بنا بکنیم. ما در گام‌های بعدی هنوز موندیم، هنوز محقق نشده، دولت اسلامی هنوز محقق، یعنی مرحله سوم هنوز محقق نشده. این دفعی نیست، این دستوری نیست که آقا امروز دستور بدیم از فردا دولت اسلامی. اینطوری که مقوله فرهنگ اینطوری نیست، که مقوله‌های اجتماعی دستوری نیستن که امروز دستور بدیم تمام بشه بره. بابا الان 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته، هنوز خیلی خواب طاغوت میبینن، هنوز خیلی ها ذهنشون درگیر نظام دیکتاتوری است، نمیگن دیکتاتوری باشه. 40 سال گذشته، شما دیدید دیگه، میشنوید بعضیا، یعنی هنوز به این شعور فرهنگی نرسیده که آقا نظام دیکتاتوری توهین به بشریته، توهین به خودشه. به شعور سیاسی نرسیده، از نظام دیکتاتوری دفاع میکنه، که کسی حالا خونش از ما برتره، اون نژادش از ما برتره. حالا چرا باید شاه باشه؟ چون شاهزاده است. بچه‌ش چرا باشه؟ اینم چون شاهزاده است، اینم بچه این شاه است. حالا که رو چه حسابی؟ چون انگلیسی‌ها آوردنش سر کار مثلا. خیلی حرفا میدونید، بدبختی نظام پهلوی فقط یک مورد نبود که نظام دیکتاتوری باشه، بدتر از اون نظام شاهنشاهی بود که بیگانه او رو مسلط کرده بر ما. یعنی خاندانی که اینطور نبوده با تلاش خودشون به جایی برسن، مثل قاجار یه حرکتی رو آغاز، یه قیامی آغاز بکنن، بعد حکومت دست بگیرن، بعد نابشن شاه و شاهزادهای بعدی. اینطوری نبوده، بیگانه اومده اینو بر ما مسلط، گفتی شاه شما باید باشه، انگلیسی ها اومده اینو بر ما مسلط کردن. حالا خیلی از ذهنشون هنوز درگیر همین مسئله است. خب چطور انتظار تشکیل دولت اسلامی رو داریم وقتی هنوز برخی از ذهنا، حالا در این زمینه درد دل و حرف زیاده، من میترسم از وقت منبرم بگذره. یزید ملعون میداند که این دفعی نیست، بنابراین گام به گام، قدم به قدم به دنبال هدم دینه. این همون چیزیست که در قرآن بهش خطوات شیطان هم میگن. آقا شما بچه‌یتی شیطان که بخواد گول بزنه که نمیاد هم روز اول نعوذ بالله بگه برو شراب بخور، که هم روز اول بگه بابا برو رابطه نامشروع داشته باش مثلا با نامحرم. این که معلومه که شما میذارید تو دهنش برو فلان فلان شده من برم با نامحرم رابطه شوشم. اول میگه خب آقا شما داری کار فرنگی میکنی، خانوما هم برحال کار فرنگی باید بکنن دیگه، اونا هم بیان تو جمع شما. بعد میگه خب حالا که میخوایم کارو فرنگ کنیم با هم بشینیم توی جلسه با هم بشینیم دیگه. بعدش قدم به قدم، حالا تو جلسه هست دیگه خسته میشیم یه شوخی هم با هم بکنیم دیگه. بعدش قدم به قدم این شوخی ها شوخی بیشتر روابط سم. روز اول اگر به شما میگه آقا ارتباط ما نامحرم، شما میذید تو دهنش. روز اول اگر به شما میگه آقا رشوه، میذید تو دهنش. اول توجیهش وسط میکنه گام به گام، آقا حقوق که کمه، گرانی الی ما شاء الله، من زحمت مضاعف، این دوست داره به من هدیه بده، هدیه که اشکالی نداری که محبته، که داره محبت میکنه. انسان مؤمن که محبت دیگران رد نمیکنه، که این تو مسائل فردی، تو مسائل اجتماعیش هم همینه، قدم به قدم گام به گام. گاهی وقتا مثال میزنم برای دوستان تو مسائل فرعی کنید، این قدم به قدم. شما همه دوستانی که همسن بنده عقیل هستن بزرگتر هستن یادشون هست یه چیزایی بود بازارشون هم وصله چیزایی دایره مونن شکل داشت، ما اگه سر زانو مثلا تو سر بازینا پاره میشد سری مادرها میگرفتن مثلا زشته با سر زانو شلوار پاره باشه زشته، حتما یه چیزی میگرفتن بازار میچسبوندن مثلا رو تو زانوی ما که آقا زشته. حالا یه عده میرن پول میدن چیکار میکنن؟ لباسی که زانوش پاره است یکی یه دفعه محقق که نشده، که یه روزه که این به اینجا نرسیدیم که پسر و دختر لباس پاره بشه. اولم دیدید که زیر این تیکای پاره یه پارچه دیگه بود، بعد کم کم اون پارچه هم حذف شده که خود بدن. قدم به قدمه، گام به گامه، گام به گام، قدم به قدم، آروم آروم برای شما عادی جلوه میدن. شما یادتون هست یه زمانی که خبر ورزشی بانوان مثلا بود همش فقط یه مجری بود فقط میگفت، بعد یه عکسی از نمای دور چکار میکردن از صحنه ورزش خانوما نشون میدادن، بعد یکم دیگه یه فیلمی از صحنه دور، بعد کم که الان که بجار کار بجای رسیده پخش مستقیم مثلا مبارزات تکواندوی خانم فلانی عادی شده دیگه. کسی هم اصلا اگر اینو 15 سال پیش 20 سال پیش میومدن نشون میدادن اصلا قیام میشد در کشور، حوزه علمی تعطیل میشد، تعطیل رسمی اعلام میکردن. آقا چه بحثشه، قدم به قدم، آروم آروم، یه دفعه که نمیان که، یه دفعه که نمیان میگن آقا شما بریز روز عاشورا برقص. نباید فراموش بکنیم حوادث اجتماعی، چه شد که ما رسیدیم به حوادث سال 88، کجا شروع شد به اونجا رسیدیم، میباید تجربه بشه. از اون طرف هم امام حسین علیه السلام میداند وقتی یک جریان اجتماعی در حال شکل گیریست بنی امیه اومدن رأس کار، اینطور نیست که فردا امام حسین علیه السلام رفت در کربلا شهید شد پس برداشت دیگه اصلاح در جامعه شکل بگیره همه مردم مؤمن بشن دیگه تموم بشه. خیلی خامیست که ما فکر بکنیم امام حسین علیه السلام فکر میکرده اگر بره کربلا شهید بشه تموم شد جامعه فرداش اصلاح میشه همه خوب میشن دیگه، آدم های بیلیاقت سر کار نیستن دیگه، حرام الهی کسی مرتکب نمیشه دیگه، همه بنی امیه میرن کار، مسیر بر میگرده سمت اهل بیت علیه اینطوری که. اما امام حسین علیه السلام میداند که برای حفظ دین باید این مسیر رو ادامه بده و شهادت او سرآغازیست برای اصلاح دین، و اگر امام حسین علیه السلام این حرکت رو انجام نده اثری دیگر از دین باقی نمیماند. این میشه که امام حسین علیه السلام میدونه پایان کار چیه اما حرکت میکنه. تو مسیر که داشت میومد بعد از سرزمین هاجر، ابن مطیع، عبدالله ابن مطیع، تو این فیلم مختارم دیدید، عبدالله ابن مطیع به امام حسین علیه السلام میرسه، رو میکنه به آقا امام حسین علیه السلام، حسین جان به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات، اینجا چه کار میکنی؟ ما اقدمک، چی شد اومدی اینجا؟ میدونه ابن مطیع، میدونه کوفه چه خبره، آدم با بصیرتیست، میدونه چه خبر میشه، اما بصیرتش البته انقدر نیست که امام حسین رو همراهی بکنه ها، اما از این جهت که حوادث رو میداند، حوادث رو تحلیل میکنه، میفهمه این مقدار. چی شد اومدی اینجا؟ امام حسین توضیح میده، میگه آقا قسمت میدم سمت کوفه نرو. امام حسین فرماید الموت علی الحق اولا من الحیات علی الباطل، مرگ در مسیر حق بهتر از زندگی در باطل. این برای شخصی است که این مقدار مسائل رو میفهم. اما امام حسین علیه السلام برای بعضیا که دیگه اصرار میکنن حسین جان کوفه نرو، مسائل رو نمیتونستن به وضوح درک بکنند، مسائل رو نمیتونستن، آینده نگری کافر نداشتن، گفت آقا رسول خدا رو در خواب دیدم، رسول خدا به من فرمود حسین جان ان الله قد شان یراک قتیلا، حسین جان خدا میخواد تو رو چی ببینه؟ کشته ببینه. دیگه توضیح نمیده، خود زن بچه رو چرا میبری؟ دیگه توضیح نمیده که این یک جریان اصلاحی است، باید ادامه داشته باشه. این جریان اصلاحی در عاشورا و در روز دهم محرم خلاصه نمیشه، این جریان باید ادامه داشته باشه. ان الله قد شاء یراهن سبایا، خدا میخواد اونها رو چیکار ببینه؟ اسیر ببینه. این برای کسایی است که دیگه مسائل رو شاید نتونن تحلیل بکنن. به منزل زباله هم که امام حسین علیه السلام میرسه، خبر شهادت مسلم هم که میارن، امام حسین رو میکنه به یاران اصحاب، مسیر آخرش همینه ها، اگر برای حکومت اومدید فکر کردید ما قرار بریم اونجا حاکم بشیم، هم شما هم که با ما هستید بشید مسئولین، این خبرها نیست ها، هر کی میخواد بره راشو جلا کنه، همونجا خیلی راشون ها. پایان کار حسین ابن علی علیه السلام میبینه و میدونه که قرار به شهادت برسه، اما این آغاز یک مسیر اصلاحی در جامعه است، این آغاز حفظ دین در جامعه است، این صد نیست در مقابل از بین رفتن تمام دین، این شهادت امام حسین علی. چون ماهیت بنی امیه رو برای کسانی که نمیدونستند یا آگاه نبودند، عوام بودن، واضح و آشکار میکنه، مشخص میکنه. امام حسین علیه السلام این قضایه تا شب عاشورا هم بازم تاکید، شب عاشورا که شد رو کرد به اصحاب، اینا با من کار دارن، اینا با من کار دارن. اینا با شما کار ندارن، هر کی امشب میخواد بره بره، من بیعت هم از شما برداشتم. دست این زن و بچه علیکم السلام، دست این زن و بچه هم بگیرید با خودتون ببرید. اما بدونید هر کی بمونه فردا کشته میشه. اونجاست که حضرت عباس علیه السلام اولین کسی است که بلند میشه، حسین جان نفعل ذالک لنبقی بعدک، ما بریم که چی بشه بعد از تو زنده باشی، حیات بعد از تو به درد چی ما میخوره؟ زهیر پا میشه، حسین جان اگر هزار جان داشته باشم همه رو فدای تو میکنم، کشته بشم زنده بشم، ودت تو، خیلی ود بالاتر از حبه، ود بالاتر از حبه، نمیگه احباب تو، میگه ودت تو، دوست میدارم، چه دوست داشتنی، قتل تو سمن و شرط، بمیرم زنده بشه که چی بشه، هزار مرتبه جانم رو فدای تو بکن. سعید سعید ابن عبدالله انصاری پا میشه، حسین جان دوست دارم در راه تو کشته بشم، سوزانده بشم، خاکسترم رو به باد بدند، دوباره زنده بشم، کشته بشم، بسوزانند، خاکسترم رو به باد بدند 70 مرتبه. آقا اینو قبلا هم گفتم خدمتتون، این حب ولیه ها، این غرق در امام حسین علیه السلام شدن ها، اینا برای بهش نیست ها، اینا بهششون امام حسین علیه السلام بود، خوشا به سعادتش. یا لیتنی کنتو معکم افوز و فوزن عظیم ها، کاش ما با اینا بودیم، ای کاش ما مثل اینا بشیم در حمایت از ولی خدا. اگر ای طوری بودیم که تالا غیبت اقدر طول نمی کشید که هر کسی یه گوشه ای، یه دم البته پا شدن. والله ما اتم کلامو الا تفرق نه و اشرت و اشرین، حضرت سکینه می فرمان به خدا قسم هنوز کلامش تمام نشده بود سید الشهدا، این نورا رو کم کرده بودن تو دستای دهتایی و بیستایی از زیر خیمه سید الشهدا می رفتن بیرون. ما چه کاره ایم آقای میشن، ما چه کاره ایم آقای، ما زیر خیمه امام زمان باقی میمونیم، اگر پای کار بیفته ما هم از زیر خیمه. وقتی صحنه گناه پیش میاد، موقعیت گناه پیش میاد، جوون نوجوون، ما پای کار حسین میبونیم، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، پای کار حسین میبونیم و از صحنه گناه بیرون میریم، کنار میریم، یا نه از زیر خیمه امام حسین میایم بیرون و بیرون رو میریم سمت گناه، کدوموری هستیم؟ تو حوادث اجتماعی، تو حوادث فرهنگی سیاسی ما کدوموری هستیم؟ تو جمعیت هم که نشستن سید و شهدا، اونایی که باقی موندن وقتی همه رفتن دیگه، اونایی که باید میرفتن خلص موندن، گو نور خیمه ها رو زیاد بکنید، بعد این دوتا انگشت دست آورد بالا شروع کرد نشون دادن، زهیر تو که موندی جایگاهتو در بهش کنار امامت ببین، بریر ببین، حبیب ببین، مسلم ببین، دونه دونه جایگاهاشونو در بهش نشون داد، گفت حالا که موندید بدونید فردا مردی در بین ما نیست که زنده بمونه جز علی ابن الحسین، همه کشته میشه. یه نوجوان هم هست تو مجلس، گوشه مجلس نشسته 13 سال، حالا یه پوفا میکنه، یتیم امام حسن علیه السلام، یه نوجوان 13 ساله که بپرسم نپرسم، خیلی آقا از نوجوانهای 13 ساله و 14 ساله و من دیدم امروز داشتم یه نگاهی میکردم برای منبر امشب، 11 ساله و 12 ساله و راهای 100 ساله رو یه شب طی کردن، از قاسم ابن الحسن الگو گرفتن. من گفتم امشب چی بگم از شهدای 13 ساله انقلاب، یه وصیت نامه یه شهید 13 ساله دیدم، احساس خجالت کردم، 40 سالم شده، اندازه این بچه 13 ساله، شهید 13 ساله هنوز نگاه دینی پیدا نکردم. توبه نامشه، من وقتم بگیره که اصلا روزم نخوندم، همین توبه نامه شهید اگر یاد بگیریم آقا، چون ما بعض وقتا تیم میخواییم توبه کنیم، نگاهی به خودم آکه گناهی نکردیم، شهید 13 ساله شهید محمودی،
شهید
علیرضا محمودی، یک نوجوان 13 ساله. من تو به نامش امشب آوردم بخونم، خدا رو شکر مدام از این جهت خدا رو شکر. گویا کم دیرتر من فرصت دارم بخونم تا برسیم به روضه قاسم بن حسن. بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو خدا با دقت گوش بدید، نوجوانو گوش بدید، نگاه دینی نوجوان رو بید از چیا توبه کرده، چیزایی که اصلا ما برامون گناه حساب نمیشه گویا، اینقدر بیخیالیم نسبت بهشون. بار خدایا از کارهایی که کردم به تو پناه میبرم، از جمله از این که حسد کردم، حسد و جز گناه حساب میکنی، از این که تظاهر به دانستن مطلبی کردم که اصلا نمیدانستم، از این که زیبایی قلمم را به رخ کسی دیگر کشیدم، از این که در غذا خوردن به یاد فقیران نبودم. 13 سالش توبه میکنه به خدا پناه میبره، از این که در غذا خوردن به یاد فقیران نبودم، از این که مرگ را فراموش کردم، از این که در راحت سستی و تنبلی کردم، از این که عفت زبانم را به لغات بیهوده آلودم، از این که به کسی دروغ گفتم که آنجا حقش بوده است که راست بگویم، از این که در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم. این مسئولین کجان؟ کشوری و لشکری ببینن بشنون که یه شهید 13 ساله توبه میکنه در حالی که وظیفه نداره. در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی نکردم، از این که منتظر بودم تا دیگران به من سلام کنند، از این که امام را نشناختم و محبت او را در دل نداشتم، از این که شب برای نماز شب بیدار نشدم، از این که دیگران را به کسی خنداندم غافل از این که خود خنددارتر از همه هستم، از این که لحظه‌ای به ابدی بودن دنیا و تجملاتش فکر کردم، از این که حق والدینم را ادا نکردم، از این که در مقابل متکبرها متکبرترین و در مقابل اشخاص متواضع متواضع‌تر نبودم، از این که همواره خش بر عقلم غلبه داشت. بار خدایا از کارهایی که کردم به تو پناه میبرم، از این که چشمم گاه به ناپاکی آلوده شد، از این که شکمم سیر بود و یاد گرسنگان نبودم، از این که زبانم گفت بفرمایید و دلم گفت نفرمایید، از این که نشان دادم کاری هستم، خدا کند که پست و مقام پستمان نکند، خدا کند که پست و مقام پستمان نکند، از این که ایمانم به بندت بیشتر از ایمانم به تو بود، از این که بر خود چیزی را پسندیدم و بر بندت نپسندیدم، از این که منتظر تعریف و تمجید دیگران بودم غافل از این که تو بهتر از دیگران می نویسی و با حافظه تری، از این که سعی داشتم کارم را در حضور جمعی توجیه کنم با این که می دانستم غلط است، از این که در سخن گفتن و راه رفتن ادای دیگران را در آوردم. بار خدایا از کارهایی که کردم به تو پناه می برم، از این که حق محبت دیگران را ادا نکردم، از این که غیبت دوستم را کردم و از ته قلب خوشحال شدم، از این که در نظریم شک نکردم و فکر کردم هر چه میگویم صحیح است، از این که پولی بخشیدم و دلم خواست از من تشکر کنند، از این که خلاف وعده‌ای که داده بودم عمل کردم و یا زیر قولم زدم، از این که از گفتن مطالب غیر لازم خودداری نکردم و پرحرفی کردم، از این که رعایت بهداشت جمعی را نکردم، از این که جایی باید امر معروف و نهی از منکر کنم و نکردم، از این که کاری را که باید فی سبیل الله می کردم نفع شخصی مصلحت یا رضایت دیگران را نیز در نظر داشتم، از اینکه نمازم را بی‌معنا خواندم و حواسم جای دیگر بود، در نتیجه دچار شک در نماز شدم، از اینکه از تو ناامید شدم و فکر کردم مشکلم را نمیتوانی حل کنی، که باید میدانستم ان الله علی کل شیء قدیر، از اینکه بی دلیل خندیدم و کمتر سعی کردم جدی باشم و یا هر کسی را مسخره کردم، از اینکه به جای پیروی از عقل از نفس پیروی کردم، از اینکه کاری را برای عزیز کردن خود کردم، از اینکه تعهد کردم مواظب اعمالم باشم و نشدم، از اینکه سخن گفتم بدون اینکه فکر کنم چه میگویم، از اینکه برای هر کاری با همه مشورت کردم جستو، از اینکه خدا میبیند را در همه کارهایم دخالت ندادم. امشب اینا رو آدم یاد بگیره، یه جوری توبه بکنی در خانه امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، در خانه قاسم ابن الحسن امشب یه جوری توبه بکنی. گوشه مجلس ایفا اوفا میکرد، بگه نگه، صداشو برد بالا، یا اما انا فی من یقتل، آیا منم جز کشته شده ها هستم؟ آیا فردا گفتی همه مردها کشته میشن؟ منم جزشون هستم، منم به شهادت میرسم. خواد درس بده سید الشهدا. عزیزم قاسمم، مرگ نزد تو چطوره؟ کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ فرمود اهلا من الاسل، مرگی که برای حسین باشه، در راه حسین باشه، از اصل شیرین تر. گار قاسمم، فردا تو هم جز کشته شده هستی، اما قاسمم فردا به یه بلایی دچار میشی که من حسینم به اون بلا دچار نمیشم. بعدن تبلو و به بلا عظیم، جوانان بنی هاشم که نوبت میدان رفتنشون شد، علی اکبر رفت، صدای امام حسین بلند شد، جوانان بنی هاشم بیایید، دیگه نوبت قاسم ابن الحسن شد. اومد جلوی عموش، تا عموش دیدش اعتنق او، دست به گردن قاسم گذاشت، شروع کردن عمو و عموزا، عمو و برادر زاده شروع کردن گریه کردن، انقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، هر دو غش کردن، قاسم غش کرده، حسین غش کرده. چطور به اوش اومدن من نمیدونم، شاید زینب عمه جان، زینب اومده حسینشو به اوش آورده، قاسمشو به اوش آورده، حالا میخواد بره میدان، قاسم باید عز بگیره. مقاتل نوشتن مرتب و مکرر دست عمو رو میبوسید، عمو دستشو میکشید میرفت سمت پایم، پاشو میکشید عقب، دست عمو رو میبوسید، هی دست عمو، هی پای عموشو میبوسید، حتی اذن له تا بهش اجازه داد. حالا میخواد یه جوون، یه نوجوون 13 ساله میدان بره، زره که اندازش نیست، کلاخود که اندازش نیست، عمامه بستن، اومد سوار مرکب بشه، پا به رکاب اسب نمیرسه، رفت میدان. خلاصه کنم، فیض بدن عزیزان دلم، فیض بدن. رفت میدان، رفت میدان، یه جنگ نمایانی کرد، افتاد زمین، افتاد قاسم زمین. آخه یه نانجیبی یه شمشیری برداشت به فرق مبارک قاسم زد. حالا که قاسم افتاده زمین، یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، صدا بلند کرد، صدا بلند کرد، عمو جان به فریادم برس. تا عموش حسین اومد، این لشکر اومدن برگردن عقب، قاسم هنوز جان داره. یا صاحب الزمان، تو کوچه های مدینه هم همین اتفاق افتاد عزیز دلم، اما اونجا یه خانم افتاد رو زمین،
اینجا یه نوجوان 13 ساله از باز رو بدن قاسم تو کوچه های مدینه مردای جنگی از رو بدن زهرا حسین